سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع مستقل بودن و منفعل بودن، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، محرم 98، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال انسان رو یک موجود اجتماعی آفرید. ما در روابط زندگیمون شکل میگیره، در رابطه با پدر و مادر، در رابطه با اطرافیان در خانه و مدرسه و محله، و بعد در محیط بزرگتری در روابط انسانی زندگی ما ادامه پیدا میکنه. ما تحت تأثیر این روابط اکثر زندگی خودمون رو شکل میدیم، علاقمند میشیم، متنفر میشیم، متأثر میشیم، و این روابط در زندگی ما نقش بسیار تعیین کننده ای دارن. خدا از ما در این میان درخواستی که داره اینه که از همه این رابطه ها بتوانیم سالم عبور کنیم و به استقلال روحی برسیم. شاید جلوه توحید در روابط اجتماعی ما این باشه که ما از هر گونه تحت تأثیر قرار گرفتن به صورت غلط نجات پیدا بکنیم و به صورت یک انسان مستقل، نه منفعل، در بیاییم. وقت مستقل که شدیم، از بسیاری از تأثیرگذاری‌های منفی که دیگران بر ما دارن به جایی خواهیم رسید که دیگه به این سادگی‌ها کسی نمیتونه اون جایگاه رو توصیف کنه. یکی از ویژگی های انسان معاصر، انسان تحت تأثیر وضعیت فرهنگی حاکم بر جهان، اینه که این استقلال روحی رو دیگه نداره. و یکی از ویژگی های عرفا، یکی از ویژگی های خوبان خوب این است که تحت تأثیر کسی نیستن. مسئله اینه که ما در فرهنگ خودمون، در تعلیم و تربیت خودمون، در مدرسه ها، در خانواده یا در زندگی شخصی، در تربیتی که برای نفس خودمون داریم، مراقبت از این استقلال داریم یا نه. مستقل بودن یا منفعل بودن مسئله واقعا کلیدی در حیات بشر هست. برای اینکه شما بیش از پیش به ارزش استقلال و جایگاه اون، به ویژه در آخر الزمان، به ویژه در یاران حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا توجه پیدا بکنید، همین آیه قرآن کافیه که خداوند متعال در سوره مائده در وصف یاران آخر الزمانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا کلماتی دارن اوجش همین استقلال روحیه. یک جلوه از استقلال روحی رو بیان میکنن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این آیه آیه ایست مربوط به کسانی که در آخر الزمان میان، مربوط است به کسانی که امام زمان رو یاری خواهند کرد و مربوط است به کسانی که اسلام رو نجات میدن. البته بنابر روایات این آیه قرآن مربوط به ایرانی های یار و یاور امام زمان علیه السلام هم هست، و وقتی که این آیه نازل شد همه دوست داشتن بدونن این قوم کی هستن، و هر کسی حتی قوم خودش رو پیشنهاد میکرد آیا قوم ما نیست، چون درباره یک قومی است که بعداً خواهند آمد و این ویژگی استقلال رو در اوج دارند. بعد نبی مکرم اسلام دست به شانه یاران سلمان فارسی زدن، فرمودن این قوم هم ولایتی ها و هم دیاری های سلمان فارسی هستند. خب در این آیه کریمه یک جمع بندی بسیار دقیق و بسیار حکیمانه از یاران امام زمان ارواح له الفدا بیان شده. در این آیه قرآن از ویژگی های جامعه مهدوی به زیبایی پرده برداشته شده و ما امروز باید خودمون رو به این آیه قرآن برسونیم. خیلی این آیه مهم، نکات فراوانی در خودش داره، اشاره به بعضن نقصهای کلیدی ما و بعضن امتیازات کلیدی ما داره. گوشه و کنار این آیه هرچی کم بود داریم باید برطرف کنیم، خودمون رو در محضر حضرت ولی عهد ارواح له الفدا آماده ببینیم. این آیه آیه فوق العاده است. حتی این آیه قرآن علیه کسانی است که پای دین خوب نایستادن، همون کسانی که کار رو به قربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام کشوندن. خب البته من باید عرض بکنم شاید در هر زمان دیگری بشه درباره این موضوع سخن گفت، ولی یکی از ویژگی های بسیار برجسته یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام و کار خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم همین استقلال روحی بود که متاسفانه کم ازش صحبت میشه. من نمیدونم چند درصد از ثواب یاران ابا عبدالله الحسین مال شهادتشون بود و مظلومیتشون، چند درصد از ثواب و عظمت یاران ابا عبدالله الحسین مربوط میشد به استقلال روحی اونها. خیلی باید تحت تأثیر اون جو سنگین قرار می گرفتن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بیشتر با جو به شهادت رسوندن تا با نیزه و شمشیر، و هر کی میخواست یار امام حسین بشه باید خیلی گذشت میکرد از این فشارهای روحی و روانی که از اطراف و اکناف می آوردن بر امام حسین علیه السلام، بر یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هزاران توجیه وجود داشت که امام حسین رو یاری نکنن، هزاران توجیه وجود داشت که امام حسین رو از این راه باز بدارن. سلیمان ابن سردها حسین را یاری نکردن. سلیمان ابن سردها، یه سلیمان ابن سرد میگیم، یه سلیمان ابن سرد میشنویم، در رأس نام نویسندگان به ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود و کم پای رکاب امیر المومنین علیه السلام شمشیر نزده بود. در صداقت سلیمان ابن سرد و دلیری او و شهادت طلبی او همینقدر بس که جزء توابین، بلکه رئیس توابین بود و به شهادت رسید. اما سلیمان کربلا نبودی، به کربلا نرسیدی. ملاحظه کردن این و آن، تحت تأثیر جو قرار گرفتن. حالا این استقلال خیلی ما انشاءالله توفیق بشه این دهه محرم انشاءالله درباره این استقلال روحی صحبت بکنیم که کار رو میکشونه به استقلال فکری. خودت بنشین تصمیم بگیر، فکر کن. یک روایتی که خیلی عمق این معنا رو نشون میده و یک کمی آدم رو وحشت زده هم میکنه اینه که با هر کسی مشورت کردی آخر سر خودت تصمیم بگیر، نبین دیگران چه میگوین. یعنی آدم مشورت میکنه با آدمای خوب و متخصص در اطراف خودش مشورت میکنه، ولی آخر سر میفرماد تصمیم رو خودت بگیر. خدا به قلب تو الهام میکنه تو چی لازمت الان. ما باید این استقلال خودمون رو پیدا کنیم، به استقلال فکری برسیم. آیه قرآن رو بخونم یا باز از مقوله استقلال در آخر الزمان با هم سخن بگیم؟ در روایت هست امام رضا علیه السلام میفرماید ولائج در آخر الزمان از بین میروند. ولائج یعنی کی؟ یعنی چی؟ ولیجه یعنی فرد صاحب نفوذی که هدایت فکری تو را به عهده دارد، یعنی تأثیر میگذاره روی فکر تو. در آخر الزمان وضع یه جوری میشه که از هیچ کسی نمیتونی مشورت بگیری، خودت باید تصمیم بگیری، هر کسی باید خودش رو نشون بده، به دهن این و آن نگاه نکن و رأی بده. کسانی که در تو نفوذ میکنند و برای تو تعیین میکنند به چه کسی رأی بدهی، این گونه نباشد. ولائج از بین میروند به طرق مختلف که درباره ولائج باید یک روزی مفصل صحبت بکنیم. فقط اینا رو دارم پیش درآمد عرض میکنم که دوستان ببینن در جریان چه بحثی میخوان قرار بگیرن. قبل از ظهور تک تک آدم ها جدا جدا امتحان میشن، هیچ کس در میان جمعیت نمیتونه پنهان بشه. از مجلس امام حسین تک تک ما رو خارج میکنن، با ما حسابمون رو روشن میکنن. تو نظرت چیه؟ تو چی دلت میخواد؟ به دیگران کاری نداشته باش. تو در چنتت چه داری؟ تو چه میگویی؟ تو فکرت چیست؟ امتحان میکنن، بسته‌بندی میکنن، تحویل خود آدم میدن، میگن برو. این ویژگی آخر الزمان است که بر استقلال به صورتهای مختلف تأکید شده. استقلال روحی، استقلال فکری، حتی استقلال در عمل، استقلال در معیشت. بعضی وقتا دیدید حتما اون روایات رو ما میخونیم اخیراً که برای اینکه به اقتصاد مقاومتی برسیم حتما باید مردم هر کدوم به یک استقلال اقتصادی برسن تا جامعه به یک اقتصاد ملی برسه و اون اقتصاد مقاومتی شکل بگیره. همون سفارش هایی که اهل بیت میکنن، کارمند کسی نباش، مزد از کسی نگیر، تا میتونی برو خودت رو پای خودت بیست. ما به استقلال فکری، به استقلال روحی، به استقلال معیشتی در آخر الزمان به ویژه محتاجیم و بعد این استقلال ملی رو بتونیم ازش پاسبانی بکنیم. بعد از ظهور اینجوری نیستش که ما سرور عالم بشیم، حالا عالم نوکر ما بشن. نه، اگر ایرانی ها اکثرا سربازان حضرت ولی عصر و فرماندهان پای رکاب او هستند در جهان، آنها دیگران رو استعمار نمی کنن، استثمار نمی کنن، بگن تا حالا کس دیگه بعدا شما رو استثمار می کردن، حالا ما شما را استثمار می کنیم و اداره می کنیم. نه، اینها چون خود به استقلال رسیدن، این خوی مستقل بودن را به همه مردم می دهن و همه انسان ها مستقل باشند. چقدر کلمه استقلال زیباتر از کلمه پرفریب و پرمکر آزادیه. چرا کلمه آزادی رو صهیونیستا دائما میگن و ازش سوء استفاده میکنن و احمقها باور میکنن در جهان، ولی حاضر نیستن از استقلال یک کلمه حرف بزنن؟ چون استقلال در واقع خمیرمایه اصلی آزادیه، هدف آزادیه، سرچشمه آزادیه. اینو نامردانه میگن، هی اونو شعار میکنن، تو زبون مردم جهان میندازن. آزادی بد نیست، ولی آزادی حقیقی برای افراد مستقله. آزادی خوبه، ولی آزادی اگر معناش استقلال یک ملت باشه معنای درستی هست. و الا چرا بی بی سی اینقدر باید، بی بی سی خبیث اینقدر باید از آزادی حرف بزنه؟ حتما یک کاسه زیر نیم کاسه این شعار دادن ها هست. چرا این نامرد از استقلال حرف نمیزنه؟ من البته خیلی علاقه دارم از مباحث معنوی و اخلاقی که نیاز تک تک ماست، نیاز تک تک جوانای ماست صحبت بکنم. خیلی به مباحث تربیتی بنده بیشتر علاقه دارم تا مباحث سیاسی. اصلا مباحث سیاسی و تربیتی رو جدای از هم نمیدونم و اینها رو اصلا یکی میدونم و خنددار میدونم کسی مباحث سیاسی رو از مباحث تربیتی جدا بدونه، ولی ما به ترک گناه و ترک همه گناهان جز از این طریق نمی رسیم که مستقل باشیم از تأثیر پذیری از دیگران. در عرصه سیاست هم آدم هایی که مستقل تربیت شدن هیچ وقت افکاری از سر وابستگی به ذهنشون خطور نمی کنه. شخصیت مستقل مملکت خودش رو هم مستقل بار خواهد آورد، ولی شخصیت های وابسته، انشالله روز عاشورا من درباره شخصیت های پلید آدم های وابسته به شما بیشتر سخن خواهم گفت، وقتی از روزه ها و مصیبت ها حرف بزنیم و اینها چگونه تک تک نیزه ها و شمشیر ها را در بدن شهدای کربلا فرو می کردن و فرود می آوردن. اینها ته پلید شخصیت های وابسته است. هیچ انسان مستقلی چنین جنایت هایی ازش بر نمیاد، اما انسان های فرومایه، یعنی آدم هایی که روحیه وابسته دارن، آدم هایی که ذلیل دیگرانن. خب به این آیه قرآن برسیم که مژده آخر الزمانی ها رو که میده خداوند متعال، که ایرانی ها هم هستن، انشالله ما باشیم اونها و زمان ما آخر الزمان باشه. ببینید چطور در اوج این استقلال روحی رو خدا وصف آنان بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای مؤمنین، اگر پای دین خوب نایستید، من به جای شما در آینده قومی را خواهم آورد، یحبهم و یحبونه، خدا آنان را دوست دارد، آنان خدا را دوست دارند. همه عرفا که اهل عشق و محبتن، یکی از اولین آیه هایی که سراغش میرن این آیه است، یحبهم و یحبونه. خدا میفرماید من اینا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن، ما عاشق و معشوق یک دیگریم. اولم خدا از محبت خودش حرف میزنه. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتنن. عزتن علی الکافرین، در مقابل کافران سخت گیرند و محکم میستن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده میکنن. و در اوج آخرین صفت آنان چیست؟ ولا یخافون لومت لائم. این و یعنی همه اینها را دارند، در حالی که از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای تأثیر نمی پذیرند. یعنی اینا رو داشته باشی ولی متأثر از دیگران باشی، برای خدا قیمت نداره، برای خدا ارزش نداره. تلاش بکنی مستقل هستی یا نه، مسخره کسی شما رو تحت تأثیر قرار خواهد داد یا نه. حالا اگر خدا خواست، من یه روزی انشالله تو این روزها میخوام یه نکته ای رو خدمت شما سروران خودم عرض بکنم، بگم که اصلا چرا اینجوریه که کسی دیندار میشه مسخرش میکنن؟ چرا دینداران مسخره خورشون خوبه؟ یه صریحش اینه دیگه، خیالتو راحت کنم. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای وای بر مردم که هر پیامبری آمد آن را مسخره کردند. بعد شما پیرو پیغمبری میخوای مسخره نشی؟ این دیگه شما داری حرف بیجا میزنی دیگه، توقع بیجا داری. دینداری و مسخره نشدن مگه داریم؟ مگه میشه؟ بابای ما خدا رحمتش بکنه میگو اگه مسخرت نکردن ناجوان مردی، چجور پیغمبر را مسخره کردن تو را مسخره نکنن؟ تو چجور منافقانه رفتار کردی کسی تو را مسخره نکنن؟ نمیشه. باید تو مستقل بشوی از تأثیر پذیری از استهزا کنندگان. لا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسد. هر که می خواهد بگوید، هر چه می خواهد. تا تلخ یا شیرین، هیچ کدومش رو من اثر نمیگذاره. میان این یار، این وصف یاران امیر المؤمنین علی علیه السلام است. هر کسی مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد همین گونه است. یه روایتی دیدم کسی از اصحاب پیغمبر میگه که ما 6 نفر بودیم، رسول خدا ما رو کشید کنار. حالا همه مؤمنن ولی این 6 تا رو کشید کنار، گفت با من یه عهدی میبندید، ابوذر و یک چند نفر ما رو کشید کنار. فرمود که شما به من یه قولی میدید. گفتیم چی؟ فرمود شما به من قول بدید از سرزنش کسی تأثیر نپذیرید. میگه ما 6 نفر قول دادیم و بر پیمانمون بودیم، ولی یک نفر از ما در زمان علی ابن ابی طالب رفت پیش علی گفت من نمیتونم، من کنار میکشم، من قول دادم به پیغمبر ولی نمیتونم، افکار عمومی فشار میاره، نمیتونم با تو باشم، مسخرم میکنن، سرزنشم میکنن. استهزا کنندگان رو باید یه زمانی از بین برد، بعد از ظهور اینها از بین میرن، ولی قبل از ظهور امتحان استقلال روحی از استهزا کنندگان است. اصلا یه جوری میشه که اینجوری میشه که طرفداران حق استهزا میشوند. حالا در این باره باید جداگانه صحبت بکنیم. یه وجه استقلال روحی این است که تو پیشبینی این رو داشته باشی که مسخرت میکنن، اون موقع لبخند بزن، محکم باش. کربلا امام حسین علیه السلام خیلی مقابل استهزا کنندگان ایستاد و بچه های او بعد از شهادت او، مثلا اساره روزه های حضرت زینب سلام الله علیها، اون تازیانها و خراب نشینی ها نیست، اون زخم زبان هاست که زینب که عالمی به فدای او باد مقاومت کرد و ایستاد. کربلا درس استقامت میدهد، شنیدید؟ درس استقامت مقابل مسخره کنندگان میدهد. مقابل مسخره کنندگان بیست. روز قیامت پرونده اعمالتان انشاءالله پر باشد از این که بگویی خدایا ببین مرا مسخره کردن، اما محکم ایستادم. ولا یخافون لومت لائم. دعا میکنم برات خدا انشاءالله مسخره کنندگان شما رو ذلیل و نابود بکنه. مسخره کنندگان چه کسانی هستند؟ هرچی به آخر الزمان نزدیکتر می شویم مسخره کنندگان بیشتر زبان آورتر می شوند و زبان دارتر می شوند و خود را البته رسوا می کنند. من دیگه اصلا نمی خوام ذائقه شما رو تلخ کنم و به برخی از سیاسیون مسخره کننده اشاره بکنم، مثال هم بزنم فضا بد میشه، اصلا جلسه‌مون شأنش بالاتر از این حرفاست، بگذاریم. ولی این استقلال روحی رو عشق است. تحت تأثیر کسی قرار نگیری. آه این حرف مهمی هست حالا یا نه؟ من همیشه معمولا با دوستانم یک موضوعی رو انتخاب میکنم، میپرسم، در میون میگذارم، به نظر شما یک موضوع راهبردی، موضوع استراتژیک و پر اهمیتی هست یا نه؟ فقط بیشتر به آخر الزمانش پرداختیم و اینا. نه عزیز من، این استقلال روحی اصل دیانت تو را تشکیل میدهد. فقط موضوع آخر الزمان نیست که البته آخر الزمان مهمترین است. فدات بشم، این شعار انبیاس میفرماید ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. خدا رو عبادت کن و اجتناب کن از طاغوت. طاغوت یعنی طغیانگری که به حدود و حقوق انسانها تجاوز می کند. اجتناب از طاغوت یعنی تأثیر نپذیرفتن از طاغوت، زیر بار ظلم او نرفتن، از اون نهراسیدن، هیبت او تو را نگرفتن. خیلی ها متاسفانه این مشکلات روانی رو دارن، خیلی از غرب زده ها، نه اینکه فکر کنید غرب رو دوست داشته باشن، چون شخصیت مستقلی ندارن، مرعوب اون هیمنه میشن، از ترسشون به آن ناخودآگاه ابراز علاقه میکنن. روانشناسا اینو میتونن برای توضیح بدن، هی میشنه برای خودش توجیه میکنه، نه اونها ببین چه ترسیدی، جا خوردی، روحیه وابسته داری. اصلا بذارید با هم راحت صحبت بکنیم. انسان موجود وابسته و متأثر آفریده شده است. وابسته خدایی یا وابسته کی؟ وابسته کی؟ اونو بگو. اصلا در قرآن عبد کسی نباشی نداریم، یا عبد خدایی یا عبد غیر خدایی. میفرماد عبد شیطان نباش، تحت تأثیر او نباش، تحت تأثیر خدا باش. استقلال به این معنایی که ما میگیم، استقلال از غیر خدا رو میگیم که میشه عبودیت. در واقع چرا این کلمه استقلال زیاد تو قرآن نیومده، یا اصلا نیومده به این تعبیر صریح و درشت؟ من این رو اینجوری دارم میگم که یه مفاهمه ای با اهل عالم برقرار بکنیم. آخه اهل عالم اخیراً یه کلاسایی میذارن، میگی بیا بنده خدا باش، میگه نه حالا وقت ندارم، بعدن انشاءالله اگه رسیدم که حالا میایم. پس الان برده کی هستی؟ برده متأثر، ذلیل شده. یعنی تو همین الان ذلیل دیگرانی. نمیشود که ذلیل کسی نباشی، ذلیل خدا هم نباشی. وسعت ندارد. ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، وسط نداره. اسمشو گذاشته بیدین. بیدین داریم؟ بیدین کجای قرآن نوشته؟ بیدین بیدین نداریم ما. این دین داره، این عبده، این مؤمنه. خدا در قرآن اصطلاحی داره میفرماید بعضی ها مؤمن به طاغوتن، ایمان آوردن به طاغوت، عبد طاغوتن. اینا اصطلاحات قرآنه. ما به اشتباه میندازیم مردم رو، میگیم بعضی ها بیدینن، بعضی ها بیدین نیستن. اینها خدا پرستن، آنها گوساله پرستن. اینها خدا پرستن، آنها طاغوت پرستن. اینها خدا پرستن، آنها بیگانه پرستن. نپرستیدن در کار انسان نیست. اگر از استقلال داریم حرف میزنیم، از استقلال از غیر خداست. اگر از استقلال صحبت میکنیم، توجهمون به قسمت اول کلمه توحید است. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این لا اله، این لا اله خیلی مهمه. آقا شما آمدی بحث های ابتدایی لا اله برای ما میگویی. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هم گیر همین حرف بود. به آنجا رسید که خدا فرمود سر اسماعیلت را ببر، میخواهم تو را رها کنم از وابستگی به این فرزندت. کجا این لا اله الا الله شعار مبتدی هاست؟ حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هم باید یه روزی مستقل میشد، هم باید بچه رو از شیر گرفت، بله یه روزی مستقل بشه، هم باید بچه رو از پیر گرفت، یه روزی این پیر هم مستقل بشه. چه اصراری دارد خدا برای استقلال ما، چه اصراری دارد، چه اصراری دارد خدا برای استقلال ما. رفقا زیاد طولانی سخن نگم. ببینید اگه شما دقت کنید تو امتحانهای الهی، هر روز اینو میبینید، خدا دائما داره ما رو امتحان میکنه که ما رو به مرتبه ای از استقلال برسونه. تا حالا چی برات مهم بوده؟ اینقدر پاشو میذاره امتحانهای الهی، پاشونو میذارن رو دم آدم که آدم از این دمه ببره، بابا خلاص ولمون کن. یه دفعه میبینی افرداش پا رو گذاشته امتحانات الهی روی دم دیگری، آقا ولمون کن تو رو خدا، اینقدر نگه میداره از اینم ببری، مستقل که شدی آنن دم دیگه ول نمیکنه. خلاصش اینه. فلسفه امتحان، فلسفه امتحانهای الهی بریدن است، بریدن از هر چیزی. یه چند تا آرام دعا کنم. خدایا ما را از هر چیزی میبری آروم ببر. من چه دعایی کنم؟ شما نظرتون چیه؟ خدایا ما را از چیزی نبر بگم، گوش نمیده، میخوای بگم. خدایا به چیزهایی که به آن وابسته ایم، ببخشید جلسه جدی شده، ببخشید یعنی جدی بود، یه کمی وحشتناکتر شد. خدایا ما به یک چیزهایی وابسته ایم، ما را از آن نبر. فکر میکنی گوش میده؟ گوش نمیده، خیالت راحت کن. آخه خیلی سخت دل بریدن. سخت‌ترینش اینه که همه رو یه جا بخواد ببره موقع جان دادن، بعد هی اونجا میخوای دست و پا بزنی. می من که گفتم قبلا یکی یکی ببر. یعنی هیچی خدایا نمیخواهی در این دنیا بدهی؟ میفهمد اتفاقا همه چیز به تو میدهم، تو ببر. بحث سر استقلال توست، بحث سر دارا بودن تو نیست. داشته باش، مستقل از آن باش، دل بریده باش. زهد رو شهید مطهری و دیگران تعریف میکردن، میفهمدن به معنای، همه گفتن به معنای ندار بودن نیست. الان دارا بودن یه فحش شده برای آدم های نفهم، به معنای دل بریدن است، دل ندادن است، مستقل بودن است. داستان تو این زمینه زیاد بلدید، زیاد شنیدید. تمام سیر و سلوک ما به سوی این بریدن است. ببینید نمیخوام روز اول روزه از تبل فضل عباس بخونم، ولی وقتی خودش میخواد بیاد جلسه گردان ما باشه امروز، من نمیتونم جلوی اول فضل عباس رو بگیرم. میفرماد بگو بهشون این سیر امتحانهای الهی برای مستقل شدن انسانها اول فضل عباس را هم رها نمی کند. وقتی میبیند خیلی دوست دارد این مشک را به خیمه برساند، میگوید عباسم میخواهم ببینم اگر مشک را نرساندی چگونه. خدایا من به خاطر تو، به خاطر حسین تو باش. آخه عباسم من میخوام تو رو جدا کنم، تو که علاقه بدی در دلت نیست که بخواهم از آن جدایت کنم. پس از چی جدایت کنم؟ آماده اید بریم بالاتر. علی جانم تو رو از فاطمه جدا کنم، نظرت چیست؟ خدا تو که میدانی من فاطمه را به خاطر تو دوست دارم. بله علی جانم تو در دلت دوست داشتنی جز خوبی های عالم نیست، ولی این دنیا دار جدا کردن است. علی جان دست میکشید به قبر فاطمه زهرا. علی صدا میزد خدایا آتیش گرفتم اما صبر میکنم. تلخ شدی کمی صحبت؟ نه نه بابا، این محرمات جشن ماست. یا ابا عبدالله اومدیم وابستگی به تو پیدا کنیم. تا هنگام جان دادن به مؤمنین فرمودن، تا مؤمن میبینه میخواد جان بده، همه چیزشو از دست بده، یه دفعه عزرائیل دست نگه میداره، میگه نه صبر کن، من نمیخوام تو رو از وابستگی هات جدا کنم. پرده رو کنار میزنه، میگه ببین حسین آمد و مادر حسین و پدر حسین و جد حسین و برادر حسین. بله البته اونجوری هم نیست که آدم به همه هر چیزی وابسته شد که ببرن، که نه، تازه ما رو میرسونن به خدا. عاشق حسین بشو، هرچی پیرتر که میشی یا اصلا شادابتر میشی. یک سال از عمرت که میگذره، روکهی که جشن تولدت مینویسی علی جان یک سال به ملاقات تو نزدیکتر شدم، حسینم یک سال به ملاقات تو نزدیکتر شدم. بله اینجوری هم نیست، حالا ما تلخی کمی صحبت کردیم، اینجوری هم نیست، اصلا نمیگذارن اصلا بفهمی چی شد. یه دفعه میبینی اون طرفی میفرماد اصلا مؤمن رو نمیذارن بفهمه که چجوری جان داد. این بریدن مال وابسته هاست. اما اگر کسی وابسته به حسینم بود، مگه حسین میگذره؟ الهی دورش بگردم، تو کربلا هم نمیذاش کسی زجد کش بشه رو زمین کربلا بیفته، آنن میومد بالا سرش، سرش رو به زانو قرار میداد، آرامش میکرد. فدای اون لحظه ای بشم که خودش رو زمین افتاد. یا الله. حالا من امروز روزه عاشورا بخونم اشکال داره مگه؟ صدا زد زینبم بچه ها رو نذار بیان. دو تا آدم فوق العاده باهوش، یعنی چی دارن با هم صحبت میکنن؟ یعنی چی؟ خانم ها از خیمه بیرون نیان زینبم. خب یعنی چی؟ یعنی خودت بیا، والا کسی زینب رو بالای تل زینبیه نمیدید. زینبم میخوام تو شاهد باشی. چه اسراری داره؟ خوش به حالتون، وابسته ابا عبدالله الحسین شدید. تو روایت نوشته شماها رو وقتی صحرای محشر میبرن تا حسین رو پیدا میکنید، روایت میرید دور ابا عبدالله الحسین رو میگیرید، دیگه ول نمیکنید آقا رو تا صحرای محشر ماجراش تمام بشه. میگن چند هزار سال طول میکشه. فرشته ها خادم های شما تو روایت نوشته از بهشت میان شما رو صدا میزنن، آقا خانوادتون منتظرن، خادماتون منتظرن. نوشته شما جواب میدید ما بهشت نمیخوایم، حسین هست. خدا بیرحم نیست، ما به هر چیزی دل ببندیم یه کاری بکنه ما دل ببریم از او. نه، تو به حسین دل ببند. وابسته هیچ کی نشید، ولی الهی یه روزی وابسته حسین بشین. وقت ببین با تو چه میکنن. الهی بگردم امیر المؤمنین روز غروب جنگ صفینی که عمار به شهادت رسیده بود، دیدن داره عشق میریزه و با خودش زمزمه میکنه و راه میره. میگه نزدیک شدم دیدم، میگه ای دنیا من به تو چه بدی کردم، به هر کی دل میبندم او رو از من میگیری. گفتم آقا چی قصه دارت کرده، کجا داری میری؟ فرمود دارم میرم بدن عمارم رو پیدا کنم. چه گریه ای میکرد بالای سر عمار. امام خیلی یارشو دوست داره، اصلا طاقت نداره خبر شهادت یارشو بشنوه. امان از اون وقتی که خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو به حسین رسوند. چه جلسه روزه ای گرفت، چه قوقایی کرد، گریه کرد مفصل، صدا زد دختر مسلم رو بیارید. یه کسی شهید میشه آدم اول به دخترش میرسه، نه اول دخترش رو تازیانه بزرر زیلی بزرر. دختر دل نداره. دختر دل نداره. چه کردن دخترای تو وقتی که یه دفعه همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن؟ گریه کرد برای مسلم ابن عقیل، صدا زد لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. بعد از مسلم و هانی دیگه خیری تو زندگی نیست، هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله. از اون لحظه شهادت رو دیدن تو چشمان ابا عبدالله الحسین. چقدر نسبت به یار خودش ابا عبدالله این چنین وفادار و محب بود، بعدا هم تو کربلا نشون داد. اصلا اولیاء خدا عاشق اصحابشونن، عاشق اصحابشونن. این روضه‌خانه اینجا چون به نام حضرت آیت الله حق شناس هست، روضه‌خانه علی اصغر است. لا اله الا الله. آقای بهجت میفرمود رفتی کربلا، این گوشه و کنار تو لحظه های مختلف 10 بار روضه علی اصغر بخون، هرچی میخوای از حسین بگیر. همون روضه‌ای که بالای سر علی اصغر خوند، همون حرفی که زد بالا سر حبیب ابن مظاهر زد، رفقا رفیق حسین باشید. حبیب ابن مظاهر رو آقا بالا سرش چی گفت؟ همون جمله ای رو که فرمود که وقتی علی اصغر رو دستش داشت بالو پر می زد، هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدایا تحمل می کنم چون تو داری نگاه می کنی. خیلی جمله بالاییه. میخوام باهاتون صمیمی حرف بزنم، هیچ وقت یادتون نره شما هم رفیق حسین شدید. از بچگی در خونه ابا عبدالله الحسین بزرگ شدید. جوانایی که امسال میان یه دونه محاسن سفید کردن، حسین میفرماید خب تو هم که سفید کردی محاسن تو در مجلس ما. حسین علیه السلام رفیق داره، وفاداره، رفیق شهید میشه میفرماد لا خیر فی العیش بعد هؤلاء. جوان ترا به رفاقت خودتون ادامه بدید. کو تا حالا به پای این پیر مردهای گریه کنه امام حسین برسید؟ بهشون نگاه میکنین تو این مجالس، بهشون التماس دعا بگو، بگو من تازه شروع کردم در خاله حسین، 20 سالمه. شنیدم تو 70 سال گریه میکنی در خاله حسین. بهشون احترام بگذارید، اینا رو امام حسین میشناسه. تو تازه واردی، 2-3 مرتبه از امام حسین بغلت گرفته تو این محرم ها، چشم گوشت باز شده. این 50 سال هر سال امام حسین بغلش کرده. خدا انشالله به همه تون عمر طولانی و با عزت و با برکت عنایت بکنه. دست از مجلس ابا عبدالله الحسین بر ندارید.
الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.